أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه دهم از بحث انفال. مورد بعدی که محل بحث هست در رابطه با عرض کنم به حضور شما که مرتبط با بحث مواد از زمین‌های مفتوح انوطن. خب در جنگ اگر بدون قتال، یعنی جنگی صورت نگیره حمله کنند و بدون قتال زمین موات برسه به امام، طبیعتاً جزو انفاله، کما اینکه زمین های محیات هم از انفاله. اما اگر جنگ صورت بگیره و مفتوح انوطن بشود، اینها مواتش وضعیتش چطوره؟ محیاتش وضعیتش چطوره؟ محیات که حالا روشنه که ملک مسلمینه، ولی عرض کنم به حضور شما که الان ما با مواد سر کار داریم. منتها مواد و مواتان دو گونه است. یه وقت این است که هنگام جنگ مواد بوده، یه وقت این است که بعد از فتح مواد شده، یعنی اول محیات بوده و بعد مواد شده. اما قسم اول که زمان جنگ مواد بوده و وقتی که لشکر اسلام حمله کرد و غلبه کرد، با زمینی، حالا زمین‌های مفتوح انوطن که ملک مسلمین میشه، ولی زمین‌های مواتی هم این وسط گیره جنگجویان اسلام میفته، گیره اینها میاد. خب اگر حالا قسم اول بحث کنیم، این اونجایی که هم اول محیات بوده، بله تصحیح میکنم، اگر هنگام جنگ موات بوده، آیا مربوط به امام یا اینکه ملک مسلمین میشه؟ چرا این سوال پیش میاد؟ چون زمین‌های محیات هنگام فتح ملک مسلمین است و امام اگر دخالتی بکند، دخالتش در حد متولی امور مسلمین است، وگرنه ملک امام نیست. در روایت داره لمن هو الیوم و لمن، اصلا تعبیر این که یدخل فی الاسلام بعد الیوم، اون زمین های محیات. اما در هنگام جنگ و بعد از جنگ فتح توسط مسلمین، زمین موات بوده، در اختیار کفار بوده، یا در اختیار کفار بوده، یعنی بالاخره توی هم محدوده کفار بوده. خب اینا چی میشه؟ زمین موات هنگام فتح، مشهور فقها معتقدند به اینکه جزو انفال است، بلکه مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است در بحث احیاء مواد جلد 38 صفحه 18 که معتقد است، اونجا ادعای اجماع نقل میکنه، اجماع محصل منقول همه اشکالش، که این جزو انفال هستش و اونی که مال مسلمین میشه اون ملک آباده. بعد ایشون فرمایید به این که فرقی هم نمی کند که مواد بالاصاله باشه از قدیم، یعنی همون که بحث شده بود دیگه، هیچ وقت آباد نبوده، یا نه آباد بوده زمانی و موات بالعارضه، یعنی در واقع اون زمانی که فتح می شد موات بوده، هنگام فتح موات بوده. این فرقی نمی کنه، از قدیم ادعای اجماع وجود داره، بر این که شدم ادعای اجماع مستفیض به قول مرحوم صاحب جواهر، بر این که این جزء انفال است. خب چرا دلیل روایاتی است که دلالت میکنه به اینکه اراضی موات للامام علیه السلام. اون دلیلی که میگوید اراضی موات للامام است اطلاق داره، اطلاق شامل موات مفتوح عن وطن هم میشه. تا اینجاش مشکلی نیست، اما چیزی که هست این است که عده‌ای ادعا کردن برخی از فقها که به این سادگی نیست به لحاظ بحثی، حالا اجماع شده، چون معارض داره این روایات، روایاتی که میگه زمین موات مال امامه به طور مطلق، اینها معارض داره. با چی معارضه؟ با ادله‌ای و روایاتی که مطلق مأخوذ به سیف را ملک مسلمین میدانه، مطلق مأخوذ به سیف. خب تعارض میکنند، طبیعتا تعارض عموم من وجه به تباین نیست. محل اجتماعشون هم زمین مفتوح عن وطن مواته که اطلاقات اراضی موات میگه مال امامه، از طرفی اطلاقات مأخوذ به سیف مربوط به مسلمین میکنه این رو. این چه کنیم در مقابل این اشکال که برخی اینجوری گفتن؟ وقتی تعارض کردن طبیعتاً باید این راه حلی ارائه بدیم ببینیم تقدمی وجود داره یا نداره، چون اطلاق نصوص مفتوحاً وطن شامل مواد هم میشه. میگه هر چی که مأخوذ به سیف شد مال مسلمین. مرحوم صدر، شهید سید باقر صدر، هم در اقتصادنا در ملحقاتش به این مسئله پرداخته. منتها بعد از اینکه این اشکال رو مطرح کردن، پاسخهایی در این رابطه مطرح شده. این پاسخها رو بررسی میکنیم. از جمله گفتن به اینکه اجماع و شاید بالاتر از اون تسالم داریم بر تثبیت و تحکیم عمومات انفال که یکی از مصادیقش اراضی موات. این عمومیت داره، شامل اینجا هم میشه، و لذا هرچند در موردی معارض داره و آن مأخوذ به جنگ از کفاره، ولی این تسالم باعث میشود که مقدم بشود در محل اجتماع بر اون ادله دال بر اینکه مفتوح ان در مفتوح ان وطن همه زمین ها ملک مستوی میشه. این یک مطلب. حالا این اجماع و تسالم صغراش محقق باشه یا خیر بحث دیگه است. ما خیلی رو این تکیه نمی کنیم چون ادله دیگه هم هست برای تقدیم. وجه دومی که گفتن برای تقدیم ادله عمومات انفال که این مورد را جزء انفال می داند و دلیل انفال مقدم می شه بر دلیل ملک مسلمین، این است که نصوص انفال دلالتش به عموم لفظی است. خوب توجه کنید، نصوص انفال که میگوید زمین ها مال امام است، دلالتش به عموم لفظی است. کل و ارض خربه. اما نصوص مفتوح عن وطن عمومش و شمولش به اطلاق، تعبیر ما اخذ به سیف ذالک فذلک للامام ما اخذ بالسیف فذلک. عرض کنم به حضور شما که الى الامام تعبیر این چنینی، یقبله یا یقبله باید اینجوری باشه، بلدی یرا کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله به خیبر. ذلک الى الامام یعنی اختیار اوست. پس او نه اینکه ملک اوست، او تصمیم میگیرد. پس ببینید یه بار دیگه بگم، نصوص انفال میگوید کل ارض خریبه فهو للامام علیه السلام. اما نصوص مفتوح الوطن میگه ما اخذ به سیف فذالک الی الامام یقبله بالذی یرا، یعنی هرچی که به هرچی تشخیصی بده اون میتونه به کسی واگذار کنه و تصمیمی در موردش بگیره که چیکار بکنه. خب اینجور که نگاه بکنیم، با این وضعیت به قضیه نگاه بکنیم، میبینیم به این که ما با یک عموم لفظی از طرفی مواجه هستیم، از طرفی با یک اطلاق مواجهیم. طبیعیه که باید بین اینها اگر تعارض شد بریم سراغ مرجحات. در اصول گفتن دیگه آشنایید که هر جا تعارض شد بین عموم لفظی و اطلاق، طبیعتاً عموم مقدمه، به جهت عرض کنم به حضور شما که ظهوری که در عموم وضعی وجود داره و مقدم این ظهور عرفاً بر اطلاق. حالا این تعبیری است که به این شکل هم گفته شده، به شکل دیگر هم بیان فنی تری داره و آن این است که ظهور وضعی منتظر و متوقف بر چیزی نیست، لذا تا آمد بر اساس وضعی که برای لفظ کل وجود داره طبیعتاً ما باید عموم ازش برداشت بکنیم، حقم نداریم تخلف بکنیم چون وضع شده برای این. اما در اطلاق متوقف بر این است که ما یصلح للقرینیه بر خلافش نباشه، یا ما یصلح للقیدیه، در حالی که وقتی که عموم در مقابل هست وجهی نداره ما به این اطلاق تمسک کنیم چون مقدماتش کامل نیست. این همی بیان فنی هست و علی ای حال آنچه که هست این است که ما باید مقدم بکنیم، عرض کنم به حضور شما که اون عمومی که وجود داره برای عرض کنم به حضور شما که کل ارض میتفه للامام رو بر نصوص اراضی خراجیه. خب به این جهت اگه تعارض شد، تعارض من بعد شد راجع به زمین موات با جنگ گرفته شده، از باب کل ارض خربه اون رو مقدم میکنیم و جزو انفال میدانیم. این هم یک وجه و یک جوابی که در این رابطه مطرح شد. باز پاسخ دیگه‌ای که میشه داد این است که نصوص انفال موضوع، عرض کنم به حضور شما که اون نصوص ملک مسلمین را بر می دارد، حاکمند بر اونها، رافع موضوع اونها هستند. چون نصوص فتح انصراف داره از مملوک کفار به این معنا که زمینهای موات ملک امام است ابتداءً. از اول خوب دقت کنید به این نکته، زمینهای موات ملک کفار نیستند. وقتی ملک کفار نشد طبیعتاً مفتوح انوطن میگن غنیمتی که شما از کفار فتح کردید و اونها را گرفتید مال مسلمین میشه. زمین موات چون موات است ملک کفار نیست. ملک کفار نشد غنیمت نیست، غنیمت نشد به ملک مسلمین در نمیاد. نصوص فتح، فتح میگن مال غنائم، غنائم باید ملک کفار باشد تا غنیمت باشد، و زمین های موات ملک امامه، اصلا ملک کفار نیست تا ملک مسلمین بخواد در بیاد. یا به تعبیر مرحوم آقای صدر، ملکیت مسلمین موضوعش ما یغتنم من الکفار است. ما یغتنم من الکفار یعنی اموال مملوک اونها، اراضی مملوک اونها، و زمین های اموات مملوک اونها نیست، لذا موضوعا خارج است از مشمولیت عنوان ما یغنم من الکفار. این چیزیست که لذا اصلا نوبت به تعارض نمیرسه که ما از باب عموم مقدمش کنیم بر اطلاق. البته این مبناییست، چون مرحوم های صدر یک بحثی دارند، میگن که موضوع غنیمت چیه؟ این باید معلوم بشه قبل از این. اگر موضوع غنیمت را ما اخذ من الکفار به سیف بگیریم، این لازم نیست ملک کافر باشه. غنیمت ما اخذ من الکفار به سیف، ما اخذ من الکفار به سیف، بخشش ممکنه محیات باشه و ملک کافر، و بخشش ممکنه اصلا محیات هم نباشه اما در محدوده سرزمین اونها باشه. این اگر اینجوری بگیم، اگر به این شکل بگیم کار مشکل میشه. موضوع غنیمت چیه؟ ملک کافره؟ اگه ملک کافر باشه این اشکال واردی است، چون زمین موات به ملک کافر نیست از اول. ملک امامه به اعتبار موات بودن و تو مجموعه اونها بوده، الانم با جنگ ملک امام آزاد شده، برگشته به وضعیت طبیعی و سابق خودش. در این صورت اصلا ما یغن محل مسلمان شاملش نمیشه تا بیاییم بگیم بشه زمین خراج و ملک مسلمین. اگه اینجور نگاه کنیم حله، اما تأمل مرحوم آقای صدر این است که ممکنه کسی اون زمین هایی که به ملک مسلمین میرسه رو اینجوری معنا نکنه، بگه موضوع غنیمت رو، یعنی این گونه معنا نکنه که ملک. موضوع غنیمت اگر ملک باشه اشکال وارده، اما ایشون میگه که ممکنه کسی بگوید موضوع غنیمت ملک نیست، ما یؤخذ من الکفار است، ما یؤخذ من الکفار به سیف. اگه این باشه زمین های موات هم مشموله و صدق میکنه که این زمین ها به سیف از کفار گرفته شده. ولذا اینجا تعارضه شکل میگیره. پس این جواب مبنایی است و متوقفه بر این که ما اون مصداق و موضوع در واقع اون زمین ملک مسلمین را چی بدانیم و یا در واقع غنیمت رو چی معنا کنیم. غنیمت رو بگیم مملوک ها یا بگیم غنیمت ما یؤخذ منهم ولو اینکه مملوک نباشه. حالا این یک جواب. جواب دیگری که مطرح کردن باز برای تقدم اینکه ملک امام باشه این است که حالا فرض کنیم تعارض کردن، نتونستیم نه موضوع یکی را برداریم و نه ترجیحی به یکی بدیم، متکافئ شدند و تعارض کردند و مرجحی هم نداشتیم یکی را بر دیگری، هر دو تساقط کردند. تساقط کنند به عام فوقانی رجوع میکنیم. عام فوقانی نتیجهش میشود همون موافق با انفال. چرا؟ چون که الارض و کل حال الامام طبق روایات. بنابراین نمیدونیم فرض در تعارض مشکل دچار شدیم که این زمین های موائط را به خاطر اطلاقات للمسلمین بدیم به مسلمان ها یا به خاطر موات بودن بدیم به امام. نتونستیم از هر دو نتیجه بگیریم، هر دو از کارهایی بیفتند. میشه زمین غیر معلوم، زمین غیر معلوم، زمین دیگه زمین شد. به اعتبار زمین بودن باید بشود مشمول تعبیر الارض کلها یا الارض کلها للامام لنا، تعبیراتی که وجود داره. بازم نتیجه میشود همون انفال. این هم یک جواب. منتها این جواب باز هم مبنایی است، چون که بستگی دارد به اینکه الارض کل حال الامام رو همون ملکیت اعتباری متداول معنا کنیم یا نه. اینجا بحث هست دیگه، وجوهی مطرح شده. آیا این ملکیت ملکیت معنوی است، مثل اینکه بگیم در حقیقت مالک اصلی خداست از اون بابه، یا ملکیت طولیه که بعضی ها خواستن مطرح بکنن؟ اونها بحث در جای خودش وجود داره. علی حالین اگر ارزو یا علی ارزون کل حال الامام رو به همین معنای ملکیت اعتباری متداول و متعارف گرفتیم، این جواب جواب خوبی است. خب اگر این رو هم نپذیرفتیم و گفتیم به این که مثلا این الارض کل حال الامام همچی چیزی رو ما قبول نداریم به این ملکیت اعتباری، خب چه کنیم در فرض تعارض و نداشتن عامه فوقانی؟ طبیعتا نوبت به اصل عملی میرسه. اصل عملی استصحابه. استصحاب چی؟ استصحاب مالکیت امام نسبت به زمین‌های موات قبل از اینکه به دست کفار برسه یا قبل از اینکه در جنگ به فتح مسلمان‌ها در بیاد و مفتوح انوطن به حساب بیاد، زمین مال امام بوده. چرا؟ چون زمین موات مال امامه. از مصادیق انفال مسلماً زمین‌های موات. خب آقا نصوص فتح چی؟ میگیم نصوص فتح که در معارضه با روایت انفال ساقط شده نداریم، فعلا کنارش میذاریم از باب استصحاب و اصل عملی ملکیت امام را استمرارا میپذیریم و تثبیت میکنیم، میشه مجرای استصحاب. منتها در این مجرای استصحاب دو نکته مهمه توجه داشته باشیم بهش. یک این که این استصحاب در صورتی تمام میشود که حکم تشریع مالکیت امام نسبت به زمین‌های موات قبل از این جنگ باشه. یعنی حکم تشریع مالکیت امام نسبت به موات باید اول آمده باشه، ملکیت امام نسبت به زمین‌های موات محقق شده باشه، بعد جنگ صورت گرفته شد بشود، تا ما بتونیم اون رکن یقین سابق رو داشته باشیم، شک کنیم به خاطر تعارض استصحابش بکنیم. وگرنه اگر جنگی بوده، یعنی نسبت به اون جنگ خاص باید بررسی تاریخی بشه، اگر قبل از تشریع حکم مالکیت امام نسبت به انفال و این مصداق زمین انفال جنگی صورت گرفته شده باشه، ملکیت امام هنوز نیست، پس یقین سابق به عنوان رکن اصلی استصحاب شکل نگرفته. اینو باید توجه داشته باشیم. فقط این در مورد جنگ هایی معنا دارد این استصحاب، که بعد از حکم تشریع زمین موات لیل امام این جنگ ها بعد اتفاق افتاده باشه. این یک مطلب. مطلب دوم که اینجا مهمه این است که ما در صورتی میتونیم این استصحاب رو بهش عمل بکنیم که استصحاب در شبهات حکمیه را قبول داشته باشیم. اگر به هر دلیلی، به دلیل تعارض حکم مجعول با عدم جهل که مرحوم آقای خویی قائل هستند، یا به خاطر اینکه اصولاً روایات استصحاب اصلاً متعرض حکم تکلیفی نشده و اصولاً معنا نداشت در زمان ائمه راجع به حکم تکلیفی قائل به استصحاب بشوند، چون خودشون شبهه رو میبایست جواب میدادند که از بیان من بیان برخیست از جمله از معاصرین حضرت آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله، اگه بر این اساس کلن یا به هر دلیل دیگری خلاصه اگه وجود داشته باشه قائل بشیم که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، این وجه هم دچار مشکل میشه. پس عمده این وجوه برای تقدیم وجوه مختلفی هست، اما عمدهش مشکلات مبنایی این چنینی دارد. علی حال یکی از اینها رو کسی قبول بکنه کافیست، ولو از باب اجماع یا تسالم این زمین رو مقدم بکنه و زمین ملک امام بدانه و روایات انفال رو در اینجا جاری و حاکم بدانه. این در مورد قسم اول که زمین های عرض کنم به حضور شما موات اندل فتح، پس زمین جزء انفال معارضی وجود داشت که این معارضه مورد بررسی قرار گرفت. اما قسم دوم از زمین‌های موات که اون زمین‌هایی که عند الفتح و حین الفتح آباد بود ولی بعد از آبادی در آمد و تبدیل شد به زمین موات. عند الفتح چون عامر بود و آباد، طبیعی است که مال مسلمانانه، این دیگه به اتفاق شیعه. اگرم ولایتی دارد امام معصوم در حد اداره است، به عنوان سرپرست مسلمین کاراش رو رتق و فتق میکنه. ولی صحبت این است که بعد از مدتی موات شد. سوال اینه، حالا که موات شد انفال میشه یا باقی میماند بر ملک مسلمین؟ شاید مشهور معتقدند که بر ملک مسلمین باقی میماند. محقق در شرایع تصریح میکنه بر بقا، صاحب جواهر هم تقویت میکنه این مطلب رو. تعبیر محقق اینه، لم یصح احیاؤها، یعنی جزو انفال نیستی کسی بره احیاش بکنه، لان المالک لها معروف و هو المسلمون قاطبه، همه مسلمان ها مالکشن، چطور کسی بره اونجا بگیره و به ملک خودش در بیاره با احیا. مرحوم حاج رضا همدانی هم در بحث انفال و تتمه خمس در مصباح الفقیه میگوید لو ماتت امارت المفتوحه عن وطن فالظاهر انه کالملک الخاص المملوک بالنواقل، ملک خاصه، فی عدم سیرورتها للامام علیه السلام. بعد میفهمد که فاطلاق ان الموات له فی بعض النصوص والفتاوا محمول على الموات بالاصل او بالعارض مع بواد اهلها، اونا رو میگه، نه اینهایی که مالک دارد مالکشم مشخص است که عبارت باشه از مسلمین. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک همین رو دارن، میگن ان موات الارض المفتوح عن وطن ملک المسلمین وليس من الانفال لان لها مالك معلوم قد ملكه بالفتح لا بالاحیاء. مرحوم امام هم در تتمه خمس تحلیل الوسیله میگوید، البته اول میگوید فیه تردد و اشکال، بعد میگه ولا یخلو ثانیه ما، که همین بقای بر ملک مسلمین باشه، من رجحانن، ایشون هم همین رو تأیید میکنه. پس تا اینجا مسئله به لحاظ اقوال روشنه. اما در این حال هم چنان که امام میگوید که فی المسئله ترددون، مخالف داره. مرحوم آقای خویی یکی از مخالفینه، ایشون میگد لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد خروجها عن ملک المسلمین بالخراب. خیلی روشن. خب آقای خویی، پس ملک مسلمینه چیه؟ تا کیه؟ میگه فیعتبر فی ملکیتهم کونها آمرتن حدوثن و بقاءن، اگر بخواد ملک اونها باشه علاوه بر حدوث باید در بقا هم آمر باشه. چرا آقای خویی؟ نظرن الانه لیس لدینا اطلاق یقتضی کونها للمسلمین، ما چنین اطلاقی نداریم که اقتضا بکند که کلن مال مسلمین باقی میمونه بعد الخراب. پس ما چنین اطلاقی نداریم. اطلاق نداشته باشیم فقط استصحاب باقی میمونه. استصحاب هم مشکل داره. فلا یبقا الا استصحاب و عدم الخروج بالخراب عن ملکهم. چون فنی میزنه مسئله رو، میگه آقا اطلاق بیار چشم، اطلاق نداریم، اطلاق نداریم مشکوک میشه، مشکوک شد باید به استصحاب تمسک بکنیم. استصحاب هم که مشکل داره، دوتا مشکل داره. اولا استصحاب در شبهات حکمی است، استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست، این یک. ثانیاً اصلا فرض کنید که استصحاب در شبهات حکمی هم جاری دونستیم، ما دلیل داریم، نوبت به استصحاب اصلا نمیرسه. دلیل چیه؟ عموم ما دل على ان كل ارض خربه للامام، هر زمین خراب مال امام، على ما نطقت به صحیحه ابن البختری. بر اساس صحیحه ابن البختری میگیم تمام این زمین های عرض کنم به حضور شما که خراب مال امام. این زمین های خراب، خراب عامه، کل عموم لفظی، هر زمین خرابی مال امامه. چه این زمین خراب مال مسلمین بوده باشد چه مال مسلمین نبوده باشد. اگه یادتون باشه در جایی که مالک معلوم هم داشته باشه و الان رها کردم، اونجا هم همین گفته شد. خب بعد ادامه میده ایشون، میگه و علا تقدیر تسلیم الاطلاق فی ادله ملکیت المسلمین للمفتوح عن وطن به حیث یشمل ما بعد الخراب فغایته معارضه العموم مع الاطلاق بالعموم من وجه ولا شك ان العموم اللفظي مقدم على الاطلاق. همون بحثی که در اون فرع قبلی داشتیم ایشون اینجا هم این رو مطرح میکنه، میگه اصلا پس در دید اول میگیم اطلاق نداریم، اطلاق نداشتیم، نوبت به استصحاب، استصحاب میرسه، استصحاب هم که مشکل داره. برفرضم که اطلاق داشتیم، اطلاق میگفت که حتی بعد از خرابی هم باقی میماند بر ملک مسلمین، این اطلاق معارضه با عموم کل ارض خربه. طبیعتا اطلاق در معارضه با عموم رنگ میبازه، عموم برش مقدمه. خلاصه جنبندی حرف ایشون این است که با خرابی از ملک مسلمین خارج میشه. یصدق علیها انها مواتون بلا مالک، تعبیر ایشون اینه، میگه خراب که شد از ملک مسلمین خارج میشه. چرا از ملک مسلمین خارج میشه؟ ایشون میگه چون موات مالک نداره. چرا مالک نداره؟ یعنی مالک مشخص نداره غیر از امام. مالک مشخص غیر از امام نداشت میشود همون انفال. انفال شد ادله عموم، ادله احیا میگیرتش. لذا هر کی از راه رسید احیاش کرد، میشه مال خودش یا ملکن یا حقن. این بحث ایشون تا پاسخش برای جلسه بعد. الحمدلله.